أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أدلة حجية خبر الواحد. جلسه گذشته بحث وسائل الاثبات التعبدی رو در محضر مبارک سروران خودم نور چشمان عزیز طلاب محترم آغاز کردیم. تعریفی رو از خبر واحد بیان کردند و مرادشون رو و مراد اصولیین و علما رو از خبر واحد گفتند. فرمودن خبر الواحد و یراد بهی الخبر الذی لم یحصل منه القطع به ثبوت معداه. خبر واحد منظور خبری است که قطع حاصل نمی شود از آن به ثبوت معدای آن خبر و مفاد اون خبر. یک تذکری عرض بکنم در باب این تعریف، و اون این که اگر عنایت بفرمایید این تعریف یک تعریف کیفی است و نه یک تعریف کمی. گاهی اوقات از این کلمه الواحد، خبر الواحد، ما میگیم واحد، اثنین، ثلاثه، همینطور فکر کنم عدد داریم میشوریم دیگه. خبر الواحد یعنی خبری که راویش یه نفر باشه، یعنی تعریف ما به سمت کمیت حرکت میکنه، به سمت عدد حرکت میکنه، ذهن ما بر روی عدد بسته میشه. بعد احیانا با روایتی مواجه میشیم که دوتا راوی دارد، بعد ببینیم بازم علما به این گفتن خبر واحد، یعنی چی؟ بلد نبودن بشمورن. خب که دوتا شدین یکی نیست که. بالاتر میره، ثلاث سه نفر نقل میکنن، بازم میگن خبر الواحد. چهار نفر نقل میکنن، بازم خبر الواحد. انگار همون که ان للمرغ رجلا واحدا، مرغ یه پا داره و ما میخوایم همین رو خبر واحد. نکته همینه که اگر ما کمی و عددی ببینیم با این تناقض مواجه میشیم، در حالی که تعریف صحیح خبر واحد و همچنین خبر متواتر یک تعریف کمی نیست بلکه تعریف کیفیه. به این معنا که خبری که ما رو به قطع برساند بهش میگیم خبر متواتر، حالا با هر تعدادی راوی که باشد. خبری که ما رو به قطع نرساند ما بهش میگیم خبر واحد، حالا با هر تعداد راوی که باشد. لالا 5 نفر 6 نفر کمتر بیشتر خبری رو نقل بکنند اما قطع حاصل نشود، لاقل به شکل نوعی قطع حاصل نشه و مورس قطع نباشد، ما به این میگوییم خبر واحد. پس این توجه بکنید که این تعریف تعریف کیفیست و نه کمی. این تذکر رو که عرض کردم بعد از اینکه بیان شد تذکر ساده‌ای به نظر رسید، اما اگر بیان نمی‌شد گاهی اوقات تا سطوح بالا هم شما می‌رفتید کسی به شما این تذکر رو نمی‌داد و عنایت نمی کردید به این مطلب احیانا، حالا خدای نکرده، و در فهم کلمات بزرگان اشکال ایجاد شد. بگذاریم. اما اینکه ما حجیت خبر واحد رو چگونه ثابت بکنیم، می فرمان که ما می توانیم این رو با قرآن کریم مورد بحث قرار بدیم که آیا ببینیم از دیدگاه آیات قرآن کریم می شود حجیت خبر واحد رو ثابت کرد یا نه، و پس از او هم با سنت ببینیم از طریق سنت و از طریق روایات می شود حجیت خبر واحد رو ثابت کرد یا نه. این رو بحث بکنیم و بعد هم برسیم به بفرمایید که بحث های دیگری که حول و حوش خبر واحد وجود دارد. اولین آیه‌ای که مورد بررسی قرار میدن آیه است معروف به آیه نبأ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. جاء به یعنی آورد، جاء یعنی آمد، اما جاء به یعنی آورد. ان جاءکم، میدونید که متعدی میشه با گرفتن حرف با. ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر فاسقی خبری برای شما آورد، فتبینوا، شما تبین بکنید، تثبت بکنید، تثبت با سه نقطه، بررسی بکنید، همینطوری نپذیرید، متوقف بشید تا گفت شما نپذیرید. خب ان تصیبوا قوما بجهاله، تا اینکه یک قومی رو از روی جهالت باشون برخورد نکنید. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که شأن نزولش هم که همه دوستان می‌دونن ماجرای ولید هست و خبری که برای پیامبر آورد که اینها میخواستن نماینده شما رو بکشن، که خودش به نمایندگی رفته بود مثلا سراغ اونها، سراغ اون قبیله. بعد هم آیه نازل شد که آقا این فاسقی برای شما خبر آورده، قبول نکنید. حالا این خود ولید در دوران جاهلی بفرمایید که اختلافی داشت با این قبیله، الان این بندهای خدا به استقبال اومده بودن، ولی خب این از بس ترسیده بود فکر کرد که این آمدن بکشنش، لذا اون آمدن استقبال این در رفت و گفت یا رسول الله من به نمایندگی از شما رفتم، اینو من می‌خواستم بکشن، من واقعا قصد کشتن نداشتن، به خیال خودشون به استقبال آمده بودن، گرچه حالا شاید هیکلشون خیلی درشت مثلا بوده یا چجوری راه می‌رفتن، این بنده خدا استقبال حس کرد است که ماجرای قتل چیز در کار هست، ولی عمده همین بود که این رابطه بدی که در دوره جاهلی داشت سبب شد. البته حمله بر صحت میکنیم، ما حمله بر صحت میکنیم، میگیم اون قصد دروغ گفتن نداشته بلکه واقعا ترسیده، اگرم نه حمله بر صحت نکنیم که چرا اصلا بگوییم واقعا میخواسته دروغ بگه، از این فرصت استفاده کنن تسویه حساب دوران قبلش هم انجام بده، البته به حساب پیامبر خدا و به حساب لشکر اسلام. بگذاریم بر تقدیر آیه اینطور ناظر شد. خب حالا الان باید ببینیم که چه کار باید کرد دیگه، از آیه چجوری میشه استفاده کرد. خب ما بگیم آیه قضیتون شرطیه، یه قضیه شرطیه است. ان شرطیه، ان جاءکم فاسقون بنبئن، جزایش هم این باشد که فتبینو، برید بررسی بکنید، برید همینطوری چی نپذیرید و تثبت بکنید اینجا. ما بگیم پس این یه قضیه شرطیه در آیه شریف مطرح شده، یه جمله شرطیه هستش. شرطیه هم مفهوم دارد، شرطیه ما در مفاهیم این رو خوندیم که جمله شرطیه و قضیه شرطیه مفهوم دارد، وقت معناش این میشه که اگر فاسقی برای شما خبری آورد همینطوری نپذیرید، بررسی کنید. پس اگر عادلی آورد چطور؟ نه بپذیرید، اشکالی نداره. ان جاءکم فاسقون بنبئن فتبینوا، اما اگر نه لم یجئکم فاسقون بنبئن بلکه ان جاءکم عادلون بخبرن یا بنبئن، اونجا دیگه چی؟ تبین لازم نیست و تبین نمیخواد انجام بدید. در حقیقت اگر ما بخواهیم این جمله رو از هم دیگه باز بکنیم، اینطور باید بگیم النبأ ادا، یا رو که همون این آیه بشه، انجا اکن فاسقون به فتبینو، ما به این شکل باید جمله رو در بیاریم تا مشکلی هم ایجاد نشه. خب این شکلی که من پای تابلو نوشتم، چرا این رو این شکل نوشتم؟ به جهتی که ما میخواییم به یک اشکال مهمی که به دلالت این آیه شده پاسخ بدیم. اشکالی که مطرح شده است البته از جانب شخصیت بزرگی است و اون شخصیت عظیم القدر شیخ اعظم انصاری خاتم الفقها و المجتهدین هست، شخصیت بسیار بزرگ. ایشون اشکال کردن، ایشون فرمودن ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اینجا شرط مسوق لتحقق الموضوع، شرط موضوع سازه. اگر آقایون خاطرشون باشد ما در بحث مفهوم شرط داشتیم، طبعاً خود شرط محقق موضوع است، به وجود آورنده و موجد موضوع است. مثالش رو در بحث ختان مثال معروفی است که ان رزقت ولدن فاحتنه، که خود این شرط یعنی این که روزی انسان بشه فرزندی، این خودش محقق موضوع است که همون فرزند باشد، یعنی اگر شرط نباشد موضوعی هم وجود ندارد. جناب شیخ اعظم فرمودن اگر فاسق خبر نیاورد اصلا خبری هم در کار چی نیست، فلذا این شرط محقق موضوعه و در جمله شرطیه و در قضیه شرطیه ای که شرط محقق موضوع باشد طبیعتاً چنین جمله شرطیه ای این مفهوم ندارد. در مقابل این مطلب بزرگ دیگری مثل صاحب الکفایه، ایشون تلاش کرده اند که این رو پاسخ بدن، گفتن نه آقا ما اینطور نمیگیم. ما چی میگیم؟ ما میگیم که اونی که بفرمایید که موضوع است، الجایی به نبع است، موضوع آورنده خبر است، الجایی به نبع. خب بفرمایید که شرط فسق است و حکم یا جزا هم تبیین است. پس در حقیقت جمله به این شکل در میاد، جمله می شود الجائی بالخبر امکان فاسقا فتبین. اگر آورنده خبر، آورنده خبر اگر فاسق بود تبین بکنید، قطعا فسق که در اینجا شرط است دیگه محقق موضوع نیست. فسق سازنده آورنده خبر که نیست، آورنده خبر یه آدمه، فسق سازنده اون نیستش که. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ پس اینجا از شکل محقق موضوع بودن خارج است و دیگه از محضرتون که ما نمیگیم که اینجا این محقق موضوع است و لذا اون اشکال جناب شیخ اعظم برطرف میشه. یا حالا به بیان دیگر همین الجایی بالخبر انکان فاسقا فتبینو رو به این شکل بگید، بگید اداکان الجایی بالخبر، بفرمایید که فاسقا فتبینو، یا اداکان الجایی بالخبر به نبع فاسقا فتبینو. به هر تقدیر از شکل بفرمایید که محقق این که شرط محقق موضوع باشد خارج میشه و دیگه اشکال جناب شیخ انصاری این وارد نیست، الا انه که جناب مؤلف شهید ایشان میفرمایند که خب محقق خراسانی صاحب الکفایه این رو فرمودن در مقام پاسخ به استادشون شیخ انصاری، الا انه که این یک فرضیه است، یک فرضیه است که این جمله دارای چنین معنایی باشد. ما باید به ظهور عرفی جمله مراجعه کنیم، ببینیم در نزد مردم در فهم عرفی آیا این معنا وجود دارد یا وجود ندارد. بعدن انشاءالله در حلقه ثالثه مفصلا شهید صدر این رو به بحث میگذارن. از قضا در دو جا ما این رو بحث میکنیم، یک در همون جایی که شرط مسوق لتحقق الموضوع مطرح میشه، شرط موضوع ساز در ضمن مفاهیم و مفهوم شرط اینو بحث میکنن. مثالی که میزنن از قضا همین مثال هستش، البته اونجا به جای ان جاءکم فاسقون بنبین فتبینوا میگن اذا جاءکم فاسقون بنبین فتبینوا. حالا این چطور ان رو به اذا تبدیل کردن؟ شاید چون تعمد داشته که از شکل آیه خارج بشه، یه بونه جمله معمولی بهش لحاظ بشه، ولی حالا کار نداریم. بر تقدیر اینکه اونجا این رو میارن، یکی هم در خود بحث خبر واحد و استدلال بر حجیت او تو اون بحث اونجا خب طبیعتا اونجا مفصل تر میاد، ولی خود ما معمولا وقتی حلقه ثالثه که مباحثه میکنیم برای آن طلبا در همونجا در بحث مفهوم شرط هم اینو اشاره میکنیم. خب شهید صدر به شما بگم، حالا شاید هم گفتنش الان یه خود مناسب نباشه، ذهنتون قاطی‌پاتی نشه، ولی حالا اجمالا اشاره میکنم، شهید صدر رد نمیکند این اشکال را که اینجا از قضا شرط محقق موضوع هست. خب لکن یه تبیینی ارائه می کند، یک تبیین جدیدی است، یک تفسیر تازه است که قبل از ایشون کسی مطرح نکرده، از ابتکارات و نوآوری های خود ایشون هست که خیلی مشکل رو حل میکنه. و ما می بینیم که عجب، پس اینگونه نیست که هر جا شرط محقق موضوع باشد جمله شرطیه مفهوم نداشته باشد. در برخی از حالات شرط محقق موضوع هست اما جمله شرطیه مفهوم هم دارد. این بماند طلبتون انشاءالله حلقه ثالثه، اونجا یقه استاد مربوطه رو بگید، بگید آن حواله کردن شما بپردازید، براتون اونجا بیان میکنن، یعنی طبیعی هم بس بیان میکنن چون متن کتابه، نه که فکر کنید حالا نقطه از خارج، متن کتاب است. برای زمان جمله اینه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جناب شیخ اگه فاسق خبر رو نیاره که دیگه اصلا موضوع تموم میشه، میفکاش دیگه خبری نداریم. دقت کنید چه عرض کنم، اصلا اینی که خبری ما داریم چون فاسق این خبر رو آورده، اگر فاسق خبر رو نمی آورد که اصلا ما دیگه خبر نداشتیم، پس لذا شرط محقق موضوع شده. بله
اینجا بس
نه، اینجا موضوع رو بردیم روی جایی بالخبر، یعنی آورنده خبر. اگر آورنده خبر فاسق بود، یعنی ما از اول فرض کردیم آورنده خبر خب این موضوع است و این هم اهم است از این که فاسق باشد، عادل باشد، اینچنین باشد، اونچنان باشد. دقت بکنید چه ارزش با همه اینا سازگاره. یک حالتش اینه که فاسق باشه، یک حالت اینه که عادل باشه. دقت فرمایید، یعنی این اهم میشود، این مشکل نداره. اما اگر ما گفتیم نه، اگر ما گفتیم که انجاکم فاسقون به نبع فتبینو، در حقیقت موضوع ما خبری است که به وسیله فاسق آورده شده. موضوع ما خبری است که به وسیله فاسق آورده شده. طبیعتاً این که فاسق خبر را بیاورد در حقیقت موضوع را تشکیل داده. اگر فاسق این خبر را نمی آورد، اصلا ما قضیه ما موضوع دیگه نداشت. دقت میکنید چه عرض می‌کنم؟ ما بحث بی خود می‌کردیم. عبارت رو بخونیم، شاید یک مقداری از روی عبارات باز بهتر برای دوستان آشکار بشود. ادلت حجیت خبر الواحد و قد استدل علی الحجیه بالکتاب و سنه. استدلال شده از بر حجیت خبر واحد هم به کتاب قرآن کریم و هم سنت. اما الکتاب الکریم فبه آیات، به آیاتی از قرآن استناد شده. منها آیت النبع، آیه نبع اون چیست؟ وهی قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبع فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. بالاخره ای کسانی که ایمان آوردید، اگر فاسقی برای شما خبری آورد، تبیین بکنید تا اینکه خدای نکرده با قومی از روی جهالت برخورد نکنید، تا به این واسطه فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پشیمان بشید، دچار ندامت و پشیمانی بشید که عجب اشتباهی کردیم. چقدر هم در زندگی های ما عادیمون، چقدر زندگی عادیمون رخ میداد این مسائل. حالا گاهی اوقات میشود که اون شخصی که خبر میآورد فرزند ماست، برادر ماست، خواهر ماست، یه شخصی از نزدیکان ما هستش. نمیخوام خود علیه بالله علی اطرافیانمون به فسق متهم بکنیم، لکن یه مقداری با دقت بیشتر برخورد کنیم. الان شما میبینید که فرزند شما گریه کنن اومده پیش شما، بابا مثلا فلانی همچی حرف زد، همچی برخورد کرد، شما هم از فرط علاقه به فرزندتون اون حب به او و علاقه به او شما رو کور میکنه، میرید بی مقدمه با اون شخص شروع کنید دعوا کردن. خوب بنده خدا یک مثلا اینطور نگفته بوده، اینطور برخورد نکرده بوده، این بچه خودش حساس بوده، یا خودش مثلا حالا اینطور برداشت کرده، یا یک پیش زمینه ای بوده، یا اصلا که مثلا حق داشت اون بنده خدا که بچه شما اینو گفته، بچه شما اشتباه کرده، هیچی. و یک دعوای درست میشه از اون ناجورتر که بزرگترها در دعوای بچه‌هاش دقت کنن. یعنی حالا مثلا پدری یا مادری در دفاع از فرزند خودش بره با بچه دیگه دعوا بکنه، این دیگه فاجعه ایست که احیانا مشکلات خانوادگی بزرگ در اثر کارهای سفیهانه اینچنینی. بگذاریم. و تقریب الاستدلال ان الجمله فی الایه الکریمه شرطیه، این جمله‌ای که در آیه داشتیم جمله شرطیه بودش. و الحکم فیها هو الامر بالتبین، در این جمله شرطیه حکم و جزاء شرط میدونید چیه؟ الامر به تبیین، امر به تبیین شده. و موضوع الحکم ان نبع، موضوع حکم هم نبع هست. حالا آقای صدر بعدن اشاره در حلقه ثالثه خواهند گفت که طبق نظر ایشون موضوع در حقیقت ذات النبع، طبیعت النبع، خود خبر با قطع نظر از اینکه چه کسی او رو آورده باشد و تحت چه شرایطی باشد، خود خبر به خودی خود من حیث و هو، این عرض کنم که موضوع حکم هست. پس موضوع هم نبع هست، خبر است. و شرطهو مجیء الفاسق به، به همین بیانی که پای تابلو نوشتیم و غفلت کردیم که زیرش رو هم براتون بنویسیم. پس بفرمایید که النبع شد موضوع، این انجا اکم فاسقون به، مجیء فاسق به این خبر میشه شرط، فتبینو این هم میشه حکم، یا بفرمایید که جزا. النبع انجاءکم فاسقون به فتبینو، موضوع را اگر این موضوع شرطش این است که فاسقی آن را آورد، شما باید تبین بکنید. ها حواستون باشه تبین بکنید. خب ایشون میگن که فتدلو بالمفهوم، این جمله دلالت میکند به وسیله مفهوم على انتفاء وجوب التبين عن النبع اذا انتفى الشرط ولم يجئ بهی، بله ولم يجئ بهی الفاسق. این جمله دلالت میکند با وسیله مفهوم که اون مفهوم شرط باشد، بر منتفی شدن وجوب تبیین، وجوب تثبت، وجوب بررسی، وجوب این که زود اقدام نکنیم، عن نبأ درباره خبر، این عن را در عربی بخواهیم معنا کنیم درباره نسبت به آن، چیز از این قبیل میشه معنا کرد درباره اون خبر. هنگامی که منتفی بشود شرط، شرط چی بود؟ یعنی فاسق خبر رو بیاره. حالا اگر آوردن فاسق منتفی شد، فاسق خبر رو نیاورد، وجوب تبیین هم منتفی میشه، دیگه تبیین لازم نیست. بپذیر، بپذیر، خیلی خوب. ولم یجئ بهی الفاسق، فاسق اون نیاورد، یعنی شرط منتفی شد. و هذا یعنی انه لا یجب التبیین فی حالت مجیء العادل بالنبأ، این تبیین لازم نیست در حالتی که عادل خبر را بیاورد. ولیس ذالک الا لحجیته، این مطلب نیست که بفرمایید که وجوب تبیین ساقط میشه و این حکم ساقط میشه مگر به خاطر این که حجیت دارد خبر عادل، الا لحجیت العادل در واقع، یا لحجیت خبر العادل، چون خبر عادل حجیت دارد میگه دیگه تبیین لازم نیست و او رو بپذیر. باز یه نکته خارج از متن به شما عرض بکنم، انشاءالله اینها این نکات ذهن شما رو خراب نکنه، ولی در این حال از الان آماده بشید برای بحث‌های سطوح بالاتر. و اون این که ما در حجیت خبر واحد دنبال اثبات حجیت خبر واحد عادلیم یا خبر واحد ثقه؟ ثقه. پس بر فرض مثال اگر از آیه عادل هم اثبات بشه، باز این اخص از اون چیزیست که ما دنبال اثباتشیم. ما یه مقدار گسترده تر میخواستیم ثابت بکنیم، آیه خود محدودتر ثابت میکنه ها. این نکته تو ذهنتون باشه، حالا رد و قبولش بماند انشاءالله در سطوح بالاتر، ولی به هر حال برخی که به این آیه اشکال کردن از این جهت هم اشکال کردن، گفتن آقا بر فرض مثال ما حرف شما رو بپذیریم، این آیه خیلی محدود حجیت رو ثابت میکنه و اون گسترده که ما میخوایم نیست، ثقه یه مقداری از عادل گسترده تر هستش و لذا این آیه محدودتره. حالا بعد این همچین اشکالی مطرح کردن، اینی که این اشکال اصلا وارد هست یا وارد نیست، به چه نحوی باید تقریر باشد بشود بماند برای سطوح بالاتر، الان جاش نیست. بگذاریم. عادل، بله عادل، بله، کسی که مرتکب گناه نمیشد. اما ثقه اینطور نیست، ثقه ممکنه بعضی وقتا گناه هم مرتکب بشه، ولی علن عموم مورد اعتماده. بله، اگر ما درباره ولی فقیه یا درباره مرجع تقلید که ثقه بودن رو نمیخوایم، بالاتر از اینا عادل بودن رو میخوایم، عدالت رو میخوایم، فلذا اگر اون شخص مرجع تقلیدی که شما او رو عادل میدانید او خبری بیاورد، به طریق اولا باید بپذیرید. یعنی اگر از ثقه میپذیرید، از اون که به مراتب قوی تر باید بپذیرید. برای جان چی میخواد بفهمید؟ منظورم اینه که ولی فقیه میتونه اینکه تو منصوب میکنن به اون منصوب نسبتشون با ولی فقیه اینو عادل میدونستن، مثلا از این آقا شما میذاریم خب اونو عادل میدونه، اون یه خبری میدونه دیگه، نباید اون یه بحث دیگه است. این آیا خبر واحد فقط در احکام حجیت دارد یا در موضوعات هم حجیت دارد؟ هذا اول. ثانیا، آیا در موضوعات هم اگر حجیت دارد، در موضوعات یسیره و معمولی حجیت دارد یا در موضوعات خطیره هم حجیت دارد؟ ها، اگر ما پشتوانه خبر حجیت خبر واحد رو عمل عقلایی و منطق عقلایی بدانیم، لعل بگوییم همین عقلا هم در مسائل خیلی مهم و حساس به خبر یه نفر اهمیتی نمیدن. به خبر، حالا شما گفت خبر واحد، گفت کیفی معنی میکنید، دو نفر سه نفر، برای اطمینان نمیگه، از طرق مختلف هم تحقیق میکنن، چون موضوع موضوع خطیریه، از قضا دیدگاه شخص ایشون هم همینه. خب میکنه شخص ایشون هم، من شنیدم که در درس خارجشون هم ایشون اشاره کرده بودن که مگر میشه در موضوعات خطیره، در مسائل خطیره به گفته یک نفر اطمینان کرد و مثلا به اون سمت حرکت کرد، فرض کنید در اوضاع مملکت، در امور مملکت مثلا، چون یه نفر چیزی آمد گفت ما بپذیریم، زای این اشکال احیانا برخ از آیین وارد هستش که روی مثلا حالا اعتمادی که بعضی افراد دارند احیانا سخن یک نفر رو ملاک قرار میدن برای فرض نقد کل نظام مثلا یا نقد فلان مسئله، چون یه نفر اومده یه خبری داده، اون آقایی که به هر حال مشکل برخورد و مسئله براش پیش آمد و نتوانست که همراهی بکند با انقلاب و اون اتفاقات افتاد براش، یکی از اشکالاتی که داشت همین بود، ایشان روی سادگی و ساده‌لوحی که داشت یک نفر مثلا مطلبی براش میگفت، این رو دیگه ملاک میگرفت که حتما همین است. یعنی گاهی از اون پرسه خب شما بر چه اساسی میگید که مثلا فلان دستگاه این کار رو کرده، فلان نهاد این کار رو کرده، بعد کلی حالا اصرار میکرد دیگهشون رو میکرد، گفت بله فلان آقا آمده من گفته که مثلا فلان دستگاه، خب میگفتن خیلی خوب اون یه نفره، خب ما این اسناد مدارک مورد به مورد شما بگید، ما مدارکشو اسنادشو نشونشون بدیم فلان از این طرف. حالا اینطور هست که واقعا در مسائل خطیره آیا میشه گفته یه نفر شما مملکتی رو به سمتی ببرید مثلا، یا فرض بفرمایید که نقد بکنید مثلا حکومتی رو، طبیعتا اینطور نیست. برای آقا شما مطلب می‌خواستید بفرمایید حل شد، خدا رو شکر. مقصدتون که ظاهرا مطلبشون سیاسی بود که حل شد. خیلی خوب.
اینکه تو هست کنید سبب اکثریت ولی متفقن که خبر باز حجیت نداره.
توی چی؟
تو موارد هستونیستی خبر میخواد
باید نباید میگن داره تو هستونیستی. آه بله، این در موضوعات و در احکام مثلا اینطور. بله البته نه، در موضوعات هم احیانا خبر واحد حجیت دارد از نگاه آقایان. یکی از آقایان بله فضلا محترمین حوزه که خودشون مدرس درست خارجی هستن، ایشون رفته بودن یکی از کشورها به عنوان حالا مهمان برای سخنرانی رفته بودن، اونجا دیده بود ایشون که در این کشور کفر، در این کشوری که بالاخره چه شرایط داره، حالا نام ببرم کشورش اشکال نداره، کشور بودایی، کشور تایلند، یک کشور بودایی و از مثلاتون که مرکز فساد در دنیا، که حتی غربی ها اون کشور رو به نام فاحشه خانه مینامند. شما ببینید کشوری که غربی ها بهش بگن فاحشه خانه اون دیگه چه وضعیتی داره. خب ایشون رفته، بله بنده هم رفتم اونجا، شما فقط مخاطب بنده هم رفتم اونجا. عرض محضرتون که البته من زبون اونجا رو بلد نبودم، انگلیسی صحبت میکردیم اونجا. بگذارید، عرض محضرتون که بر تقدیر ایشون هم رفته اونجا آمده بود، بعد خدمت یکی از آقایان مراجع در قم و از محترمینی که برادر قم هستن رسیده بود، گفته بود که آقا شما اینقدر مثلا اشکال میگیرید از مثلا نظام و انقلاب و جمهوری اسلامی فلان اینها، ایران شما ببینید چه وضعیتی بوده اونجا در این کشور بودایی محل کفر و فساد و فلان جرفا، در اثر رفتن پیام انقلاب اسلامی ایران ده ها هزار و بلکه صد هزار بیش از صد هزار شیعه خالص امام زمانی فدایی اهل بیت اینجا درست شده است که اینقدر ناخلوص نیت دارن، اینقدر صداقت دارن، اینقدر عاشق اهل بیتن که ما شبیه اینا تو ایرانش هم اینقدر زیاد نداریم، یعنی به این تعداد اونا مجموعه شون اینطور هستن. عرض مزدتون که بله ها توی 80 میلیون اون تعداد پیدا میشه شیعه مخلص، ولی اونا کلشون مثلا همینطورن یا اکثرشون همینطورن، افرادی که تهدید جانی دارن بابت شیعه شدن، شهرشون رها کردن، روستاشون رها کردن و احیانا در معرض قتل قرار گرفتن، خانواده هاشون از دست دادن به خاطر تشیع، یعنی هزینه های سنگین بابت این پرداخت کردن و عشق اهل و اینا، همشون هم عاشق امام خمینی هستن و میگن به خاطر پیام امام اینطور شدن و در اثر این، و شما فقط این موردشه و تو در تمام دنیا شما ببینید که چه کرد این پیام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی در گسترش تشیع. حقیقتا تو بنده خودم شخصا مواجه بودم با این صحنه احیانا در اروپا، در آمریکا، در جاهای مختلف افراد میان سراغ ما و ما میگن که شیخنا ما میخوایم شیعه بشیم یا مسلمان بشیم، مسلمان ایرانی، مسلمان مدل ایران، این شکلی میخواییم مسلمان بشه، این اسلام رو قبول داریم، این اسلام رو قبول داریم. عرض محضرتون که به در سراسر دنیا، در آفریقا، در آفریقای سیاه تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، ما تعداد شیعیان بومیمون، شیعیان بومی آفریقای سیاه در اونجا شاید از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی کرد اونچنان که اهل اونجا میگفتن. الان صحبت سر چند ده میلیون شیعه است، عموم اینها در اثر انقلاب اسلامی بوده، یعنی علل عموم اینطور بوده است. کار نداریم، این آقا برای اون مرجع تقلید بسیار بسیار مشهور این رو گفته بود که بالاخره شما که ایراد میگیرید قصه اینه. بعد اون آقا هم در پاسخ فرموده بودن که اگر نبود که خبر واحد را در موضوعات حجت میدانیم سخن شما رو نمیپذیرفتیم. بله بله، در آخر هم یعنی به نحو حجیت تعبدیه سخنشون پذیرفته بودن. بگذاریم، به هر تقدیر حالا اینا همه بحث است دیگه. میخوام بگم داشتم افق ذهنی دوستان میخواستم باز بشه، بدان اینجا حرف خیلی زیاده، ما داریم با سطح اولیه از این بحث ها آشنا میشیم، وگرنه اگر اینا رو بخوایم بهش بپردازیم خیلی سخن در اینجا به درازا میکشد که دیگه درس خارجی خواهد شد برای خودش. بگذاریم و قد نوقش فی الاستدلال المذکور به وجهین، مناقشه شده است در این استدلال به دو وجه. الاول ان مجیء الفاسق بالنبأ شرط محقق للموضوع. عرض کردم این اشکال از جانب شیخ اعظم انصاری است. این مجیء فاسق به نبأ، آوردن فاسق خبر را، اینکه فاسق خبر را آورده است یا اینکه فاسق خبر را بیاورد، شرطی است که موضوع را محقق می‌سازد. لانه هو الذی یحقق النبأ، برای اینکه اینی که فاسق خبر را بیاورد این است که خبر رو محقق میکنه. اصلا اگر فاسق خبر رو نمی آورد که خبری در کار نبود. خیلی خوب. ولیس للجمله الشرطیه مفهوم اذا کان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع. و ما دانستیم پیش از این که جمله شرطیه دارای مفهوم نیست اگر شرط آورده شده باشد برای تحقق موضوع، کما تقدم فی بحث مفهوم شرط که دیگه گذشته بحثش. و حاول صاحب الکفایه ان یدفع هذه المناقشه، تلاش کرده از صاحب الکفایه اینکه دفع بکند این مناقشه را. با چه ادعایی؟ به دعوا انها انما تتم على الافتراض المتقدم فی تعیین الموضوع و الشرط. صاحب الکفایه تلاش کرده است که دفع بکند این مناقشه را با این دعوا و با این ادعا که این سخن تمام است علی الافتراض المتقدم فی تعیین الموضوع و الشرط. خود میکشی و خود تعزیه میخوانی، خود شما آمدید موضوع رو شرط رو یه جوری گفتید که این محقق موضوع باشه، بعدم میگید خب عزیزی چه جمله شرطی مفهوم نداره اینجا، مفهوم نداره. نه عزیزم، شما این شکلی نگو، شکلش رو تغییر بده، اون وقت خیلی هم مفهوم دارد. دقیقا پر چه ارز میکنم، ایشون میگد که این بر فرضه که شما میگید بله درسته، در فرضه که شما آمدید موضوع رو شرط تعیین کردید راست میگید حق با شماست، این مفهوم نداره. اما و اما اذا قیل بان الموضوع هو الجایی به نبع، یعنی آورنده خبر، اگر ما بگوییم موضوع عبارت است از آورنده خبر و شرط هو الفسق، شرط کدومه؟ فسق است. کانت الآیت فی قوت قولنا اذا کان الجایی به نبع فاسقا فتبینو، آیه در قوه این سخن است، این معنا رو میرساند که چه بگوییم؟ بگوی انگاری گفته باشیم اگر آورنده خبر فاسق بود تبیین بکنید. و من الواضح این اذن ان الشرط هنا لیس محققا للموضوع، واضح هست که در اینجا شرط محقق موضوع نیست. شرط چیه؟ شرط فسق. فسق که سازنده آورنده خبر نیست، آورنده خبر یه آدمیه، فسق ویژگیست، این که نمیتونه سازنده او باشد و طبیعتا ربطی به هم ندارن. فیتم المفهوم، مفهوم تمام است. بعد شهید صدر میفرمند که این بیان جالب بود لکن یه ادعا و فرضیه بود. ما از کجا بتوانیم تشخیص بدیم که آخوند صاحب الکفایه داره درست میگه یا شیخ اعظم انصاری؟ آخه طرف استخاره میخواست و حاج آقا یه جور استخاره کن خوب بیاد. آخه نمیتونیم که ما استخاره رو هی تغییرش بدیم تا خوب بیاد، مثلا هی تکرارش بکنیم تا خوب بیاد. دقت میکنین؟ نمیشه ما جمله رو تغییرش بدیم تا بالاخره مفهوم پیدا بکنن. باید این شکل جدیدی که ارائه میکنیم این ظهور عرفی داشته باشه، عرفاً این معنا ازش برداشت بشه، اونگاه میتونیم بپذیریم. اما اگر نه، عرفاً چنین معنایی فهمیده نشه قابل پذیرش نیست. میفرمان که ولیکن مجرد امکان هذه الفرضیه لا یکفی لتصحیح الاستدلال ما لم یثبت کونها هی المستظهره عرفاً من الآیه الکریمه، صرف این که این فرضیه ممکن است ثبوتاً و عقلاً لا یکفی، کفایت نمی کند برای تصحیح استدلال و صحیح دانستن و صحیح شدن استدلال، مالم یکبت کونها یل مستظهرت و عرفن، یل مستظهرت و عرفن، تا زمانی که ثابت نشود که این فرضیه و این ادعایی که شد در باب تعیین موضوع و شرط، این همان چیزی که استظهار شده است عرفن من الآیت الکریمه، از این آیهی که خوانده شد. خب پس پاسخ چیه؟ مطلب چیه؟ عرض کردم انشاءالله در حلقه ثالثه. البته شما در حلقه ثالثه هم که بخوانید همین شکلی که بنده گفتم خواهید دید، همین که عرض کردیم، همین که خود ایشون هم اینجا فرمودن، یعنی میشد النبأ ان جاءکم فاسق به فتبینوا، موضوع شرط خب همینه، فقط این و از قضا هم شرطش هم محقق موضوعه، منتها اونجا شاید صد تقسیم میکنه ذات خبر هست، اونجا شاید صد تقسیم میکنه، میگه که هر شرط محقق موضوعی سبب نمیشود که جمله شرطی مفهوم نداشته باشد. اونجا بیانش بیاد من دیگه اونجا خواهم.
موضوع رو ما چجوری کشف میکنیم؟ مثلا اینجا خوب به نبع
بله. شما در حقیقت میخواید تأکید ببرزید بر همون ظهور عرفی، میخواید بگه ظهور عرفیش اینه سلمنا و انتم من الناصرین از مذر و من معیدین، شما که تأیید میکنید که خیلی. اشکال دیگر این هست که لو کننا فرضنا که این جمله شرطیه مفهوم داشته باشد و این قضیه شرطیه فاقد مفهوم نباشد، لیکن یک مشکل دیگری اینجا به وجود میاد که اون مشکل لا یمکن الذب عنه، نمیشه ازش به این راحتی فرار کرد. اون مشکل چیه؟ اون مشکل نستش که میگه شما به تعلیل ذیل آیه نمیخواید توجه بفرمایید، آیه رو تا پایان بخوانید، ثواب رو کامل ببرید. آیه چی میگه؟ فتبینوا، بعدش میگه ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. آیه میگه آقا از روی جهالت با قومی برخورد میکنید، اصابت میکنید به قومی، نه مثلا برخورد میکنید، مواجه میشید با اونها. خیلی خوب، سخن سر جهالت ما. اگر به این عموم تعلیل توجه بکنیم میبینیم عموم تعلیل مشترک از میان خبر عادل و فاسق. چرا؟ آیه میگه اگر به خبر فاسق عمل کردید و تبیین نکردید، برخورد جاهلانه با قومی میکنید، در نتیجه تصبحوا علی ما فعلتم نادمین، نادم و پشیمان میشوید. خب پشیمان میشید که چرا همچین کاری کردم. سوال، آیا خبر عادل علم برای ما ایجاد میکنه؟ نه، اونم که علم ایجاد میکنه. اگر علم ایجاد بکنه که اصلا محل بحث خارجه، میشه شبیه خبر متواتر. دقت بکنید چه عرض میکنم، اصلا محل بحث. ما گفتیم که قطع حجیت دارد، دقت بکنید چه عرض میکنم، اون تو بحثی نداره. حتی بنابر نظریه حق و طائع که حجیت و ذاتی قطع نمیداند، اما اثباتاً غیر قابل انفکاک از قطع میداند، لذا در نتیجه لااقل در حیث قطع فرقی میان نظریه حق و طائع و نظریه قفه قابل و بیان نیست. از این جهت بازم همون حرفه. دقت بکنید چه عرض میکنم، اگر شما بگویید خبر عادل قطع ایجاد میکنه سلام، اما شما هم که این حرف رو نمیزنید که، شمایی که دارید به این آیه استدلال میکنید بر حجیت خبر واحد، شماها هم خبر واحد عادل البته، خب شماها هم میگید خبر واحد عادل علم ایجاد نمیکنه، پس جهله. پس عموم تعلیل چی میگه؟ این تعلیل پایان آیه آن ان تصیبوا قوما بجهاله، چرا این کارو بکنید؟ به این علت که با جهالت با کسی برخورد نکنید تا بعداً پشیمان بشوید. دقت میکنید؟ این تعلیل همچنان که در خبر فاسق هست در خبر عادل هم هست، فرقی نمیکنه. پس اگر اینطور شد، علیکم السلام و رحمت الله، شما اسمتون علی اکبر که نبوده که؟ ولی خیلی بهتون میاد و گفته باشم نرسانم که بله، حالا ابوالفضل که خوب بود ولی علی اکبرم خیلی میاد. آره خواهش کنم، شما بالاخره متناسب با مناسبات اسمتونم با تناسب با موضوع میشه. عرضم فرطون که بگذاریم، به هر تقدیر ما بگیم هر خبر واحدی علم آور نیست، علت مشترک است میان اخبار آحاد، اهم از خبر عادل و خبر فاسق، از این حیث فرقی نمی کند. پس ما بگوییم که همین تعلیل عامی که در ذیل آیه آمده، این خودش همانند قرینه متصله ای عمل می کند بر اینکه مفهوم لغو بشه، الغاء مفهوم صورت بگیرد. یه توضیح از کنم آقا توجه فرمید. در باب مفاهیم، همین مفهوم شرط که ما قائلیم شرط مفهوم داره، اگر ما قرینه ای داشته باشیم که از طریق اون قرینه ثابت بشود که از قضا این جمله شرطیه خاصی که اینجا به کار رفته مفهوم نداره، آیا ما طریق اون قرینه عمل میکنیم یا عمل نمیکنیم؟ عمل میکنیم، دقت میکنیم. ما که ثابت کردیم جمله شرطیه مفهوم دارد، به شکل کلی و کبرای کلی اینو ثابت کردیم. اما در مورد خاص، در یک موردی اگر به شکل خاص ما قرینه ای داشته باشیم، مثلا قرینه متصله ای داریم و که از طریق اون قرینه متصله ما بفهمیم که این جمله شرطیه به شکل خاص مفهوم ندارد، ما طبق همون قرینه عمل میکنیم، ما قرینه رو کنار نمیگذاریم و میگیم آقا این جمله شرطیه استثنا مفهوم ندارد. پس صاحب مناقشه ثانیه خوب حواستون باشد، آدم زرنگی بوده، این اشکال نکرده است به این که بفرمایید که جمله شرطیه مفهوم ندارد. میگه چرا ما قائلیم جمله شرطیه مفهوم نداره؟ مفهوم دارد، عذر میخوام، مفهوم دارد. اشکال نکرده به این که شما بگویید آقا این شرط محقق موضوع است، تا کسی مثل آخوند خراسانی پیدا بشه جوابشو بده. نه، اونا رو هم اشکال نمیکنه. میگم ما مخلص شما هستیم، هم جمله شرطیه مفهوم دارد، هم اینجا شرط محقق موضوع نیست و لذا این جمله شرطیه هم مفهوم دارد. خیلی خوب. لکن ما اینجا یه عموم تعلیل داریم، یه تعلیل عام می‌داریم، یه علت عامه و مشترکه‌ای داریم در ذیل آیه آمده، اون به شکل قرینه متصله میاد جلوی مفهوم رو میگیره. به بیان دیگر، ایشون صاحب این مناقشه در مقتضی اشکال نمی‌کنه، بلکه مانع طرح می‌کنه. میگه مقتضی مشکل نداره، یا لااقل من اشکال نمی‌کنم بهش، مانع وجود داره. مقتضی برای مفهوم داشتن هست، علا فرض لو کننا فرضنا که باشد، اما مانع هم هست، اونم مانع قوی و سد قوی است که جلوی حرکت و اقدام مقتضی را به جد میگیرد. و عجیب اندالک، ما چون طبق قانون، البته طبق قانون وقت ما تمام شده است و صدای زنگ به صدا در آمده است و شنیدن همه که میدونید صدای زنگ پایان کلاس از نداء برای صلات جمعه واجب تره، چون میگه اذا نودی لصلاه یوم الجمعه فاس اول ذکر در البیع، لكن در البیع رو خیلی کم افرادی هستن که رعایت بکنن، لكن کلاس وقتی که زنگ پایان خورد دیگه از اون مهمتر است، حتما باید تعطیل بشه. خیلی خوب، من فقط به یکی از این پاسخ‌ها میپردازم. اگر آقایان به ادبیات روایی و نصوص دینی ما مراجعه بکنند، از قضا خواهند دید که معمولا جهل در مقابل عقل قرار گرفته، نه علم. درسته؟ مثلا شما میگه جنود عقل و جهل، جنود عقل و جهلی که شما در کافی مثلا میخوانید یا در جای دیگر، معمولا نصوص ما اینطور از روایات ما عقل و جهل در قبال هم قرار گرفتن، نه علم و جهل. خب اینو از نکته از خارج گفتم که الان تو ذهنتون باشد. بریم رو متن. مطلبی که وجود دارد این است که جهالتی که گفته می شود صرفا عدم العلم نیست، بلکه یک نوع سفاهتی هم درش وجود دارد. اشکال نداره، وقت تمامه، اما بذارید این نکته رو عرض بکنم. حالا که می خواهم در وقت اضافه بریم، لااقل درست می رفته باشیم. ببینید ما این جهالت رو، اینا تو متن نیست، اینا فرامتنیه، ما تا خوبه بدانید، ما این جهالت رو یک وقت است که ناظر به بفهمید که عقل نظری لحاظ میکنیم، یک وقت است که عقل عملی. بله، چه خطی هم شد مانید. بله، شما فکر کنید خطش خیلی خوبه. عقل منظر است که امور اعتباریه دیگه. گفتن یکی از عالم علما گفتن که آه این خط شما خیلی زشته و این رو تمرین خط کنید بهتر بشه. ایشون گفت این زیبایی ها و زشتی ها جنبه نسبی و اعتباری داره. تا الان اعتبار میکردن این خط زشته، از این به بعد ما اعتبار میکنیم این خط قشنگه، از قضا خطای شما زشته. حالا اگر واقعا این طور باشد
تقاضا میکنم شما اعتبار کنید، این خیلی زیباست.
بگذاریم برطرف، ما جهالت را یک وقت است که از زاویه دید عقل نظری نگاه میکنیم، یک وقت است که از منظر عقل عملی. اگر از زاویه دید عقل نظری نگاه بکنیم، جهالت میشود عدم العلم. اما اگر از زاویه دید عقل عملی نگاه بکنیم، جهالت میشد سفاهت.
جهالت میشه سفاهت.
و بنده عرض کردم که از قضا به نظر میاد، به نظر میاد که معمولا در ادبیات روایی ما و نصوص دینی ما این جهالت رو که لحاظ کردن، چون در مقابل عقل اونو قرار دادند، چون در مقابل عقل قرار دادن و تقابل جهالت و عقل رو در نظر گرفتن، به نظر میاد اینا بیشتر به عقل عملی نظر داشتن تا عقل نظری. اینجا سخن بسیاره، توضیحاتی تبیین‌هایی حقیر دارم، مطالبی دارم اینجا که شاید شنیدنش به قول آقا میگفت خالی از ضرر نباشه، چون بالاخره ذهن انسان رو از آکمندی خارج میکنه، لکن فرصت تمام هست، به همین مقدار اکتفا میکنیم. اشاره تو سطوح بالاتر با این بحث ها لعل آشنا بشوید. خب گفته شده است که الثانی، مناقشه دوم، ما جور خوندیم؟ نخوندیم، پس بخوانیم. الثانی مناقشه دوم، ان الحکم به وجوب تبین معلل فی الآیه الکریمه به تحرز من الاصابت به جهالت. حکم به وجوب تبیین که در آیه شریف آمده، یه تعلیلی براش ذکر شده، یه علتی براش ذکر شده، این معلل شده، علت آورده شده است در آیه کریمه به تحرز از اصابت به جهالت. این که ما پرهیز بکنیم، دور بشیم از این که برخورد بکنیم از روی جهالت. ولعلت و مشترکتون بین اخبار الاحاد، این علت یعنی جهالت و برخورد جاهلانه، این بین اخبار و آحاد مشترکه. چرا؟ سوال، آیا فقط خبر فاسق است که مورث علم نیست، موجب علم نیست، علم آور نیست؟ نه خیر، خبر عادل هم همینطور، خبر عادل هم علم آور نیست مگر به حد تواتر برسد. لأن عدم العلم ثابتون فیها جمیعن، عدم العلم در اخبار آحاد، فیها هاش به اخبار آحاد بخورد، عدم العلم در اخبار آحاد ثابت است، در همه اخبار آحاد جمیعن، حتی اون خبری که بفرمایید که به وسیله شخص عادل آورده شده باشد. فتکونو، فتکونو اون علتا، اسم فتکونو علت است، فتکونو العلتو به مثابت القرینه المتصله علا الغائل مفهوم، مثل قرینه متصله عمل میکند اون علت و مفهوم رو الغا میکنه و بر میدارد. خیر، و اجیب عن ذلک، مثل به اتجاه چیز نیست، و اجیب عن ذلک تارتن به ان الجهالت لیست مجرد و عدم العلم، مجرد عدم العلم. اشکالی ندارد، کتابهاتون خیلی آسیب نمیبینه، بالا این عدم العلم میبینید عقل نظری، اشکال نداره، آدم یادگاری باشه، بالای عدم العلم می‌نویسید عقل نظری. به قول آقایم گفت این نکات که شما آقا میگید ما تو کتابم بنویسیم اینا خوبه، بعدها کتابو نگاه میکنیم این سیاهی ها رو میبینیم، قوت قلب میگیم چقدر ما درس خونده بودیم، تا کجاها پیش رفته بودیم. بله، عدم العلم یعنی عقل نظری. بله، تثبتن الصفاحه، بالا چی می‌نویسید؟ عقل عملی، عقل عملی. بلکه این متضمن و در برگیرنده صفاحت هم هست. ولیس فی العمل به خبر العادل صفاحه، من این نکته رو فراموش کردم از خارج بگم، یعنی مشغول همین عقل عملی عقل نظری شدیم، این نکته رو نگفتم، اصلا نکته پیچیده‌ای نیست، متو حالا از خارج نگفتیم، چون این کار تعهدی دادیم که اول از خارج بگیم بعد از اون متن بگیم، نزار سختونه، عذاب وجدان می‌گیریم یه چیزی از بیرون نگفته باشیم. نکتهش همین هستش که آقا جان شما میگید صفاحت، عمل به خبر عادل صفاحت حساب نمیشه. چرا؟ چون این روش، روش عقلایی است، عقلا از این روش استفاده میکنن، روشی که روش عقلایی باشد روش سفیهانه نیست. پس عمل به خبر عادل رو کسی نمیتونه روش یک کار سفیهانه به حساب بیاره و این متضمن صفاحت چی نیست. میگن ولیس فی العمل به خبر العادل صفاحه، در عمل به خبر واحد صفاحتی وجود ندارد. لأن سیرت العقلاء علی، سیره عقلا این مبتنی بر همین کار هست و منعقد بر این کار هست که به خبر واحد عادل عمل می کنند. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
آمین.